صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت‌های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز و یاران با وفا، بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل را پذیرا باشید. محبت و فیض و سلامتی خداوند مهربان و پدر آسمانی بر همه شما عزیزان باد و امیدوارم که در سلامتی روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را یک بار دیگه به خاطر فرصتی که به ما عطا کرده است تا با هم از آیات حیات بخش و مقدس او بخوانیم و در مورد آیات تفکر و تعمق کنیم، نام مقدسش شکر و سپاس گفته و از او تمنا می کنیم که در این ساعت افکار ما را تماما متوجه خود و عالم معنویت بگردونه تا چیزهای عجیبی از کلام مقدسش یاد بگیریم و کلامی که می تونه امروز قلب‌های شکسته ما را شفا ببخشد، ناامیدی‌ها را مبدل به امید کنه و دنیای تاریک ما را مبدل به دنیای نورانی و جاودانه نماید. دوست عزیز، اگر امروز در این ساعت قلباً طالب شنیدن ندای ملکوتی و حیات بخش خدا باشید، یقین بدان که صدای او را خواهید شنید و نور خدا در قلبت تابان خواهد شد و خود خداوند با شما صحبت خواهد کرد، به شرطی که گوش شنوا داشته و افکارت را به کلام او متمرکز کنید. پس بیا با هم به کلام مقدس او گوش بدهیم. برای این منظور به تورات مقدس روی می آوریم و آخرین بخش کتاب آسمانی تورات، یعنی پیام و نبوت‌های ملاکی نبی رو با یکدیگر می خوانیم و از فصل 2 از آیه 6 آیات را غذای روح و روان خود می گردانیم. عرض کنم ملاکی نبی در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح میزیست، اما پیامش، مخصوصا پیامو در فصل دوم، انگار برای مردم قرن حاضر میباشد. او در پیامش به خصوصیات و فطرت افراد زمان معاصر خودش میپردازد و شخصیت و ذات و نیت آنها را آشکار میکند. باید بگم که خدا آنها را برای ما آشکار میکنه و نبی خدا آن را برای ما مینویسد. و وقتی که این خصوصیات و ذات و نیت مردم زمان ملاکی نبی رو با خصوصیات و ذات مردم عصر حاضر، یعنی با خودمون مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که فرق چندانی نداریم و چه بسا بدتر از آنها شده ایم. و در نتیجه میتونیم نتیجه بگیریم که پیام او امروز برای من و شماست. پیام او برای مردم عصر حاضره. خداوند به وسیله ملاکی نبی امروز با من و شما صحبت میکنه. و واقعیت اینه دوستان عزیز، اگر صادقانه کلام خدا را گوش بدیم و آن را با زندگی خودمون مقایسه کنیم و اجازه بدیم که کلام خدا آینه باشه که ما در آن افکار و نیت و هدف زندگیمون رو آشکار کرده و نشون داده، آن وقت خواهیم فهمید که واقعا این کلام برای ماست تا مردم زمان ملاکی نبی. خدمتتون عرض میشه که در 6 آیه اول از فصل دوم خدا یکتا آخرین اخطار خود رو به رؤسا و ملایان دینی یهود می نماید که اگر به راه راست برنگردند و مطابق کلام و اطاعت نکنند، زندگیشون رو بر طبق کلام خدا اصلاح ننمایند، آنان را از درگاه خود محروم و در عدل خیش محکوم به فنا می کند. شاید تعجب کنید و بگید چطور ممکنه که ملایان دینی و رؤسای مذهبی که مقدسترین افراد در اجتماع محسوب می شدن، خدا از آنها می خواد که توبه کنن و به راه راست برگردن. آنان در راه راست بودن و الا به مقام روحانی مذهبی نمی رسیدن. دوستان عزیز، ملاکی نبی نشون می ده که مقام داشتن در مذهب دلیل پاک بودن و عادل بودن و مؤمن بودن به خدا یکتا نمی باشد. دقت کنید، مقام داشتن در مذهب دلیل پاک بودن و عادل بودن و مؤمن بودن به خدا نمی باشد. ملایان مذهبی زمان ملاکی نبی نه فقط از کلام خدا اطاعت نمی کردن، بلکه باعث هدایت مردم در امور معنویت نیز نشده بودند. در عوض سبب گمراهی و حتی فرار مردم از عالم معنویت و نفرت از خداپرستی در میان مردم شده بودند. زیرا آنان از مقام خود برای منافع شخصی و راحتی زندگی خود و سودجویی و به دست آوردن شهرت و محبوبیت استفاده می کردن. کوشششون این بود که خودشون رو محبوب مردم کنن. پس مردم را حتی وقتی برخلاف امر خدا رفتار می کردن نکوهش نمی نمودن. مبادا باعث رنجش آدم ها بشن. کارهاشون برای جلال دادن نام خودشون بود و می گفتن که اشکالی نداره که دستورات خدا را از راه‌های نامشروع انجام بدهید. شرط اینه که حالا کار خدایی که گفته انجام بدهید انجام بدهید. حالا از راه درست باشه، مطابق کلام باشه یا نه، مهم اینه که کار انجام بشه. ولی خداوند به ملاکی نبی میگوید به این آدمهای دررو و متظاهر و حقباز یا رؤسای مذهبی که مذهب را وسیلهی برای امرار معاش و سودجویی و مقام پرستی در آوردن اخطار بده که اگر به کلام من گوش ندهند و توبه نکنند، آنان را از حضور خود دور میاندازم و آنها در نظر من نجس و ناپاک محسوب شده و در نتیجه از همه برکات آسمانی نیز محروم می شوند. و سپس از آیه 6 یادآور می شه که خدا نیازی به این معلمین مذهبی ندارد و علت این که خداوند نظر لطف خیش را بر لاوی آشکار نموده و با او عهد بست که نسل و معلمین و هدایت کنندگان قوم یهود در راه خدا پرستی باشن، دانش و حکمت و معلومات فراوان و مقام بالای او نبود، بلکه خدا ترسی و اطاعت از کلام خدا و زندگی پاکش بود. به خاطر اطاعت از خدا بود، به خاطر عشق و علاقه باطنی او به پیروی از خداوند بود که مورد لطف و عنایت خدا واقع شد و خداوند او را مقبول پسند خود گردانید. به طور که در آیه 6 و 7 در مورد لاوی خداوند اینطور شهادت می‌دهد، می‌گوید عهد من با وی یعنی با لاوی حیات و سلامتی بود و آنها را به سبب ترسی که از من می‌داشت به وی دادم و به سبب آنکه از اسم من هراسان می بود، شریعت حق در دهان او می بود و بسیاری را از گناه برمی گردانید، زیرا که لبهای کاهن می باید معرفت را حفظ نماید تا شریعت را از دهانش بطلبند. چگونه کاهن رسول یهوه سبایوت می باشد؟ دوستان عزیز، خداوند در اینجا صفات لاوی یا کاهن اعظم را بیان می‌دارد و او را رسول خود نیز می‌خواند. اگر من و شما آن را امروز در خودمون داشته باشیم، یعنی این صفاتی که در لاوی بود در ما نیز باشه، یقین بدانید که مقبول خدا واقع شده و نه فقط خداپرست حقیقی خواهیم بود، بلکه صاحب حیات جاودانی نیز خواهیم شد. خداوند می‌گوید من طایفه لاوی رو تقدیس کردم، با او عهد بستم، عهدی که خدا بست. دوست عزیز، عهد حیات و سلامتی بود. مقصود از حیات همان زندگی جاویده و سلامتی همان آرامش خاطری که بر اثر داشتن زندگی جاوید خداوند عطا می کند. حالا دقت کنید چه عاملی سبب شد که لاوی مورد عنایت خدا قرار بگیره و با او عهد حیات، عهد زندگی ابدی و سلامتی رو ببنده؟ می‌فرماید اول به سبب ترسی که او از من داشت. ببینید این ترس مقصود از آن وحشت داشتن از خدا نیست، بلکه مقصود احترام به خدا و احترام به نام مقدس او می باشه و کسی که به خدا احترام می گذارد از کلام خداوند اطاعت می کنه. کسی که ترس خدا را در خود دارد، کسی که به خدا احترام می گذارد از کلام خدا اطاعت می کنه، ولی کسی که به خدا احترام نمی گذارد کلام او را اطاعت نمی کنه. بعضی از رهبران مذهبی با تعلیمات که می‌دهند در حقیقت یک نوع وحشت از خدا را در قلب‌های شنوندگان خود به وجود می‌آورند و خیال می‌کنند که اگر این نوع ترس، یعنی ترس وحشت از خدا، در قلب آدمی باشد، آن شخص همیشه مذهبی و مؤمن خواهد بود، به طوری که آدمی با شنیدن اسم خدا یک نوع ترس و لرز وجودش را تسخیر می‌کند. این ترس، ترس وحشته. ببینید کتاب مقدس به ما تعلیم نمیده که از خدا وحشت کنیم و خدا نمیخواد که ما از او وحشت داشته باشیم، زیرا او هیولا نیست که آدمی از او وحشت کنه. خیر، او خالق مهربانه، او خدای محبته و خدای محبت ما رو دعوت به فیض و برکت کرده. او هیولا نیست که آدمی از او وحشت بکنه و یا وحشت داشته باشه و خدا میخواد که ما مثل پدر و پسر با خالق خودمون صحبت کنیم. آنچی که خدا از ما انتظار داره اینه که مقام خود رو در برابر او بدانیم، یعنی به خاطر داشته باشیم که او خالقه و ما مخلوقیم. از خاک به دنیا آمده ایم، از خاک به وجود اومده ایم و دوستان عزیز، این خداوند بوده که به ما حیات و شخصیت و زندگی بخشیده. خالق هستی صاحب احترام بی نظیر و خاص و یگانه می باشد و انتظار دارد که مخلوقانش این احترام را به جا آورند. احترام به خاطر خالق بودنش، احترام به خاطر خدا بودنش، احترام به خاطر عظیم بودنش، احترام به خاطر یکتا بودنش، احترام به خاطر محبت بی پایانش، احترام به خاطر رحمت و لطفش، احترام به خاطر فیض او، احترام به خاطر چیزهایی که لیاقتشو نداریم ولی هر روز خداوند رو به ما عطا میکنه. آری، ما باید خدا را با تمام وجود بپرستیم و اطاعت کرده و احترام نماییم و یا ترس خدا باید در قلبمون باشد. این شرط اول بود. نه فقط خداوند لاوی را به خاطر ترس از او یا احترام به خدا برگزید و با او عهد بست، بلکه در مرحله دوم می‌فرماید که شریعت حق در دهان او بود، یعنی گفتارش آلوده نبود، حرفایش بیهوده نبود، کلامش از خدا بود، شریعت خدا را تعلیم می داد، از کلام خدا صحبت می کرد و مطابق کلام خدا عمل می کرد. همه حرفش، فکرش درباره خدا و کلام مقدس بود، از کلام خدا حرف می زد و اجازه نمی داد که عقاید خودش جای کلام خدا را بگیره. نه فقط آن، بلکه در مرحله سوم می‌بینیم که می‌گوید بی انصافی بر لب‌هایش یافت نمی‌شد، بلکه در سلامتی، یعنی شرط چهارم، در سلامتی و استقامت با خدا سلوک می‌کرد. دوست من و شما غالبا بر اثر پیش قضاوت‌هایمون مردم رو محکوم می‌کنیم و با نوع فکر و طرز رفتار غلط خود در حقیقت داریم بی انصافی می‌کنیم. وقتی کسانی که تازه مسیح میشوند، این افراد مورد حمله دوستان و آشنایان قرار میگیرند. چرا؟ چون فوری قضاوت نادرست میکنند که طرف مثلا حالا مذهبی شده و یا طرف کافر شده و یا طرف مرتد شده و یا طرف چون که مسیحی شده الان نجسه. این قضاوت‌های نابجا دوستان صحبت از بی انصافی میکنند. من و شما که خود رو خدا دوست و خدا پرست می دانیم باید مواظب باشیم که از هر بی انصافی در امان باشیم، زیرا خداوند از شخص بی انصاف بیزاره. و صفت دیگری که در لاوی مورد رضای خدا بود اینه که می گوید بسیاری رو از گناه برمی گردانید. دقت کنید دوستان عزیز چه صفت زیبایی. می‌فرماید بسیاری را از گناه برمی‌گردانید، یا به وسیله نوع زندگیش مردم از انجام گناه دست بر می داشتن و به سوی پاکی و تقوا می آمدن، از گناه روی بر می گردانن و به طرف خدا می آمدن. این یکی از بهترین طریق هایی است که امروز من و شما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آیا خدا حقیقتا از ما راضی یا نه، یعنی با نوع زندگیمون و اثر زندگیمون در دیگران. لاوی زندگیش طوری بود که آدمها را به طرف خدا می کشون، نه با زور و جبر بلکه با فروتنی، در سکوت، در عمل طوری رفتار می کرد که مردم می گفتن اگر این خدا پرستیه من هم می خوام خدا پرست باشم و ای کاش مثل لاوی مؤمن و مقدس و خدا دوست باشم. امروز عکس آن را ما می بینیم. مردم به رؤسای مذهبی نگاه می کنن و زندگی آنون را زیر ذره‌بین قرار میدن و وقتی میبینن که همش تظاهر و ریاکاری و غرور و سودجویی و ظلم کردنه، میگن که اگر این خداپرستیه میخوام 100 سال دیگه خداپرست نشوم. به جای که مردم رو به طرف خدا بکشونن، آن یه ذره خداپرستی هم که در مردم هست رو نابود میکنن. دوست من، راستی قبل از اینکه معلمین مذهبی رو متهم کنیم، سوالی دارم. شما چه؟ زندگی شما چه؟ آیا شما امروز عامل شعله‌ور ساختن عشق به خدا در قلب مردم هستی؟ و یا مانند این ملایان مذهبی زمان ملاک نبی عامل دوری آدم ها از خدا و خداپرستی هستید؟ اعمالت گواهی میده که آیا شما قلباً به خدا عشق می‌ورزید و ترس او را در دل دارید یا نه؟ ببینید، اگر در منزل یک شخصیت دارید و در بیرون شخصیت و چهره دیگری دارید، تمنا این که از تظاهر و ریا دست بردار، چون اگر مردم نتونن چهره حقیقی و ذات شما رو تشخیص بدن و بدونن که شما دو چهره هستید، خدا که میدونه. و فراموش نکن که باید به خداوند جواب بدهید نه به مردم. در آیه 7 خداوند میگوید که زیرا که لبهای کاهن میباید معرفت را حفظ نماید تا شریعت را از دهانش بطلبند، چون که کاهن رسول یهوه سبایوت میباشد. خدا در این آیه میگه من از کاهن و یا رهبر مذهبی انتظار دارم که همیشه حقیقت و معرفت و راستی را بگه. چرا؟ زیرا او رسول منه، او نماینده منه و مردم انتظار دارن که او به اصطلاح کلام خدا را بیان کنه. دوست عزیز، واقعیت اینه که هر کسی که مسیحی میشه رسول مسیح محسوب میشود، یا الچی مسیح محسوب میشه و یا سفیر مسیح محسوب میشه و به عنوان رسول و سفیر مسیح باید نه فقط پیام او را بیان کنه بلکه باید مثل سفیر و یا مثل رسول مسیح زندگی کنه. رسول کسی است که باعث شرم فرستاده خود نمیشود بلکه باعث افتخار او میشه. خدا کاهنان یا معلمین مذهبی را برگزید که نمونه تقوا و پاکی باشند و پیام او را به سایرین تعلیم بدهند، ولی همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، معلمین دینی خواسته خداوند و وظیفه شرعی خود را عملی نساختند. آیات بعدی نه فقط باطن معلمین مذهبی را آشکار می‌کنه، بلکه علت این که خدا قصد داوری کردنشون رو داره نیز آشکار می‌کنه. گوش کنید به آیه 8 و 9 که چه بسا حرفی است که خداوند یکتا امروز به من و شما میخواهد بگوید. ملاکی نبی میفرماید اما یهوه سبایود یا خدای یکتا، خدای لشکرها، خدای قادر مطلق میگوید که شما از طریق من تجاوز نموده بسیاری را در شریعت لغزش دادید و عهد لاوی را شکستید. بنابراین من نیز شما را نزد تمامی این قوم خار و پست خواهم ساخت، زیرا که طریق مرا نگاه نداشته و در اجرای شریعت طرفداری نموده اید. خطای اولی که خدا به آنها داره اشاره می کند یا گناهان اول آنها همانا تجاوز از کلام خداونده، تجاوز از قانون او، یا خلاف گفتار خدا عمل کردن، یا به ضد خدا حرف زدن، مخالف خدا تعلیم دادن و مخالف خدا زندگی کردن. یعنی وقتی خدا گفته که دروغ نگویید، اینها دروغ میگفتن. و یا وقتی خدا در کلام خود امر کرده بود که غرور و تکبر نداشته باشید، که من از آن به شدت متنفرم، اینها به جان که فروتنی را پیش خود سازند، آنقدر در غرور و تکبر خودشون غرق شده بودند که حرفا و تصمیمات خود را بالاتر از حرفا و اوامر خدا کرده بودند. آنان برخلاف مسیر و هدفی که خدا به آنان داده بود در حال حرکت بودند و وقتی برخلاف مسیر خدا زندگی کنند، دشمنان خدا محسوب میشن. خدا آنان را به تجاوز نمودن از کلام و اوامرش محکوم میکنه. در زبان عبری کلمه تجاوزگر به معنی خائنم بود و وقتی یهودیان مخصوصا رؤسای دین این کلام را از ملاکی نبی شنیدن، می دانستن که مقصود خدا اینه که آنان محکوم به مرگ هستن، چون پاداش تجاوزگر و یا خائن مرگ بود. آنان زندگی خود را مخالف اراده خدا به سر می آوردن، هرچند ادعا می کردن که در راه خدا دارن خدمت می کنن. نه فقط آن، بلکه دلیل دیگری که خداوند آنها را داوری می کنه اینه که باعث گمراهی بسیاری از خدا شده بودن. آنانی که نمونه و راهنمای زندگی برای قوم بودند، آنانی که میبایستی پرچمدار عدالت و پاکی و عبادت باشند، آنانی که میبایستی در دنیای فانی مشعلداران ایمان باشند، نه فقط خود از آن پیروی نمیکردند، بلکه عامل لغزش و بیدینی و رویگردانیدن سایرین از خداوند یکتا شده بودند، یعنی دیگران را هم با خودشون از ملکوت خدا دور ساخته به قهقرای ظلمت و فساد و گناه کشانیده بودند. در نتیجه سبب مرگ ابدی دیگران هم شده بودند. دیگران را با نوع زندگیشون از خدا و حقیقت دور ساخته بودند. و دوست من، کتاب مقدس امروز به من و شما میگه که اگر من و شما کسی رو در ایمانشون لغزش بدهیم و یا سبب گمراهی کسی بشویم، بهتر می بود که سنگ آسیابی بر گردن خود می انداختیم و به قعر دریا غرق می شیم تا اینکه باعث گمراهی روح و جان مخلوق خدا از خداوند بشویم. امروزه خیلی ها از خدا پرستی دست کشیده، خود را به بیخیالی می زنن، دنیا پرست می شن. خیلی ها دیگه کار به مذهب و خدا ندارن و نمی خواهن دیگه اسم خدا را بر زبان بیاورن. می دونی چرا؟ چون افرادی مثل من و شما مرتکب کارهایی شدیم که باعث شرم نام مقدس خدا و خدا پرستی شده ایم، چون در عمل کاری میکنیم که بت پرستان و کافران هم نمیکنن. البته اسم خدا را به زمان میآوریم، عبادت خدا را به جا میآوریم، میگیم خدا را دوست داریم، تظاهر میکنیم که واقعا مذهبی هستیم، لااقل در ظاهر نشون میدیم که حقیقتا دین داریم، تمام رسومات مذهبی را انجام میدیم، خود را مؤمن و مقدس نشون میدیم، لباس مذهبی هم بر تن میکنیم، رسومات دینی رو بدون چون چرا انجام میدیم، حرفای مذهبی هم بر زبان میآوریم و مثل مقدسان هم عمل میکنیم و تقلید میکنیم، ولی از سوی دیگر کارهای انجام میدهیم که جز شیطان صفتان کسی دیگری آن را انجام نمیده. چنین دورویی و تظاهر و ریاکاری به شدت مورد تنفر خداونده، زیرا نه فقط به خداوند بی حرمتی کرده ایم، بلکه عامل دوری دیگران از خداوند شده ایم و ثمره این نوع رفتار و زندگی مرگ و جدایی ابدی از خداونده. این قانون خداست که اگر با خدا باشیم حیات جاودان داریم، ولی اگر از خدا جدا باشیم عاقبت آن مرگه. این قانون رو هیچ کس تغییر نمیده. دوست عزیز، خداوند به ملاکی نبی داره میگه که ملایان دینی اینطور رفتار آلوده و پر از ریا و تکبر رو دارن. پس اگر حقیقتا توبه نکنن، اگر قلبن به من ایمان نیاورن، اگر قلبن فروتن نشن و دستورات مرا در دل خود جای ندهند، من آنها را از حضور خود بیرون میاندازم. و دوست من، کسی که از حضور خدا بیرون انداخته شود، جاش در آتش جهنمه، در لعنت و نفرین و لعن گرفتار خواهد شد و برای همیشه از حضور پرجلال خدا، از رحمت، از فیض و از عنایت خدا محروم خواهد شد، یعنی در آتش جهنم خواهد بود. دوست من، کلماتی که ملاکی نبی گفت واقعا کلماتی است که امروز من و شما باید هر روز در برابر آن سجده کنیم و بپذیریم و آن را در زندگی خود عمل نماییم. خداوند وقتی به ما نگاه می کند، ما را آلوده می بیند. سؤال مهم اینه که آیا شما حاضرید بازگشت کنید، امروز کلام خدا را بپذیرید و کلام خدا در قلب شما ساکن شود؟ بیا لحظه‌ای به زندگی خودت، به اعمال و گفتارت، به نیت و قلبت توجه کن. و ببین که آیا تو هم همانند ملایان دینی هستی؟ در ظاهر مؤمن و مقدسید، اما در باطن به فکر مقام و ستایش و تمجید مردمی. در ظاهر همه دستورات دینی رو انجام میدی، ولی وقتی کسی نیست، تنها چیزی که به فکر نیست همانا اطاعت کردن از خدا و اجرای عدالت و انصافه. آیا اعمال تو سبب لغزش دیگران از خدا پرستی شده؟ من نمیتونم به جای شما حرف بزنم، من نمیتونم به جای شما قضاوت کنم، و من حتی این اجازه رو ندارم که به شما بگم شما گناهکارید. کار من حکم کردن نیست، کار من اینه که کلام خدا را براتون بیان کنم و شما خودتون رو با کلام خدا مقایسه کنید. این شما هستید که باید صادقانی خود رو قضاوت کنید، درون خود رو نگاه کنید، خودتون رو بیازمایید و ببینید که اگر کلام خداوند در قلب شماست، خدا را شکر. اگر امروز خداوند با شما صحبت میکنه، بهتر از این فرصتی که خدا به شما داده استفاده کنی و طلب بخشش و مغفرت کنی و به سوی خدا برگردی. راستش در مرحله اول خیال میکنی که این صفات زشت مربوط به ملایان دینی است نه من، و بگی که من یک بنده ساده و معمولی خدا هستم که خدا را دوست دارم و این کارها را هم نمیکنم. دوست عزیز، خداوند امروز به وسیله این آیات میخواد با شما صحبت کنه، همونطوری که با من صحبت کرده. ممکنه که شما مسئولیت مذهبی رو به عهده نداشته باشید، ولی این دلیل نمیشه که اعمالت در دیگران اثر نکنه. خیر، مردم تمام اعمال و افکار و گفتار یکدیگر رو زیر نظر دارن، و مطمئن باش که هر عملی میکنی، هر حرکتی که تو زندگی میکنی، هر حرفی که میزنی در دیگران اثر داره. دعای من این است که خداوند به من و شما حکمت بدهد که از کلام او خطا نورزیم. خدا به ما قوت بده که از طریق او تجاوز نکنیم، ولو اینکه مورد اهانت و مسخره دیگران بشیم، ولو اینکه ما را نجس و کافر بخوانند. خدا کنه که زندگی ما مطابق کلام او باشه، که سبب لغزش دیگران در ایمانشون به خدا نشویم، در عوض با اعمال درستمون دیگران را تشویق به سوی خدا کنیم. بیاد داشته باشید این دستور مقدس عیسی مسیح رو که فرمود شما نور عالمید، پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نماید. دقت کردید چه گفت؟ میگوید تا اعمال شما را دیده، یعنی در اعمال شما محبت و قدوسیت خدایی را ببینن، چون اگر اینطور رفتار کنید آن وقت باعث نزدیک شدن دیگران به خداوند میشوید، و البته این پاداش آسمانی دارد. خدا کند که زندگی ما باعث هدایت دیگران به طرف خدای قدوس باشه. به خاطر پایان گرفتن وقت اجازه میخوام که بقیه آیات را در برنامه بعد برز شریفتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید، و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.